نشون بدن به طرفین معامله، تبوع خودرو رو نشون بدن و بر این اساس در واقع بتونن ریسک معامله رو کاهش بدن. این یک فاز این پروژه بود که انجام شده تو دو سال گذشته و فاز بعدی این پروژه در واقع ثبت معامله بود که الان در واقع آیین‌نامه اجرایی این فاز که بحث ثبت معامله است داره در کمیسیون حقوقی دولت تنظیم میشه و انشالله به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اون استعلامی که گفتید، یعنی من خریدار یا من فروشنده شخصا میتونم استعلام بگیرم الان؟
بله، الان شما امکان استعلام گرفتن رو در چند تا از سکوهای بخش خصوصی دارید و اونجا در واقع بارکد پشت کارت خودروتون رو وارد میکنید، یه OTP میاد که باید مشروط به رضایت مالک باشه این موضوع و اون رو وارد میکنید و سوابع خودرو رو میبینید. فاز دوم این پروژه که ثبت معامله هست، یعنی چی ثبت معامله؟ یعنی بتونید اونجا پیشنویس قرارداد رو تنظیم بکنید، یک سری شروطی داره قرارداد، این شروط رو بتونید انتخاب بکنید و بر اساس در واقع شروط هوشمند بتونید قرارداد داره، در واقع یه حساب امانی مثلا ما در نظر گرفتیم، بحث امضای دیجیتال هست، همه اینها میاد در واقع کمک میکنه که طرفین بتونن قرارداد خودشون رو در از طریق همون پلتفرم بخش خصوصی ثبت بکنن و بعدش به تعویض بلاک مراجعه بکنن برای انجام تعویض بلاک. خب این تجربه ای بود که توی این دو سه سال به دست اومده بود. حالا در مورد ملک چی؟ ببینید امسال در واقع در جریان هستید دیگه، تیر ماه امسال قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول تصویب شد و اخیراً آیین نامه ماده 3 این قانون ابلاغ شده. در ماده 3 این قانون اشاره میکنه که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف وب سرویس ایجاد بکنه برای مشاورین املاک که بتونن معامله در واقع طرفین رو پیشنویس قراردادش رو ثبت بکنن و صرفا در مرحله پایانی برای ثبت نهایی طرفین لازم باشه که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه بکنن. یعنی یه بخش زیادی از سرایند معامله قابلیت این رو داشته باشه که به صورت الکترونیکی انجام بشه.
چرا؟
در ماده 26 همین
آن... چرا این برای چی این کار رو دارید میکنید؟
ببینید در واقع ما یه بررسی که توی قوه قضاییه انجام دادیم دیدیم منشأ تشکیل بسیاری از
شما دولتید یا قوه قضاییه؟ قربان ببخشید شما دولتید؟
ما معاونت ادنی هستیم در همکاری با قوه قضاییه.
فهمید ما در قوه قضاییه این کارو کردیم گفتم؟
بله بله، همکاری قوه قضاییه. ما این پژوهشی انجام داده بودیم، بررسی پرونده های قوه قضاییه توسط معاونت راهبردی قوه
قضاییه. آقای دکتر البته بفرمایید که آقای دکتر عذر می‌خوام، البته بفرمایید که قراردادهای استاندارد هم هست، صرفا با پیشنویس ختم نمیشه و این موضوعی که شما گفتید واسه اسناد بعد از 3-4 هست نه قبل.
بله بله دقیقاً، بعد از اسناد 3-4 هست و در واقع قراردادهای استاندارد رو شامل میشه. و بله در معاملات
لزومش میفهمید که چرا داره این کار انجام میشه، اصلا چه لزومی داره این کار انجام میشه.
بله، معاملات رو قوه قضاییه در واقع پرونده ها که بررسی شده بود، ریشه بسیاری از پرونده هایی که در قوه قضاییه ایجاد میشد به خاطر در واقع ابهاماتی که در هنگام معامله اتفاق میافتاد، حالا مشخصات مال برای طرفین معلوم نبود. خب میدونید سکوهای بخش خصوصی میتونن ارزش افزوده ایجاد بکنن از طریق استعلاماتی که افراد میتونن روی اون ملک بگیرن و حتی میتونن ریتوریویو ایجاد بکنن. شما مثلا الان فرض کنید وقتی غذا سفارش میدید، خب قشنگ میتونید ببینید اون رستورانی که اون غذا رو فروخته قبلا چه خدمتی ارائه داده، کیا راضی بودن کیا ناراضی بودن، تو چه چیزهایی نقاط مثبتش نقاط منفیش رو میتونید پیدا بکنید. خب همین میتونه برای مشاورین املاک هم اتفاق بیفته.
الان که مشاورین املاک هست شدن؟
نه اتفاقا در
الان مشکل ما سر چیه؟ الان سر شناختن خریدار و فروشنده و صحت معامله و اصالت سند یا اصالت به هر حال غیر منقولمون. ما همین الان هم توی تمام سکوهایی که وجود داره مشکلی با سندهای جدید نداریم. مشکل ما کجاست؟ اونجایی که سند دستیه، اونجا هست که سند غیر رسمیه. شما هم تو این حوزه، من آنچه که تا الان فرمودید فکر میکنم ارجاعتون سندهای تک برگی بود که وجود داره. اگر غیر از این باشه شما هم کاری نمیتونید بکنید. میتونید بکنید
تکبرگ الکترونیکی؟ البته
همون تکبرگ الکترونیکی.
بله بله، در واقع برای اسناد رسمی هست ولی شما این رو بلند مدت ببینید.
نه بلند مدت دیدنش آقای دکتر یه نکته است. الان چالش نیست، سوال من اینجاست. ما الان برنامه‌های متعددی توی این حوزه داشتیم. هر کس میاد صحبت میکنه فقط راجع به این صحبت میکنه که سند تکبرگ الکترونیکی باشه. تمام مشکل ما اصلا رو سند تکبرگ الکترونیکی نیست، که اگر بود دفاتر اسناد رسمی ما خریدار میاد، فروشنده میاد، سند تکبرگ رسمیشو میاره، به راحتی با یک اسکن یا با یک وارد کردن بارکد اصالت سند مشخص میشه، ممنوع المعامله بودن و نبودن بایه یا مبایه مشخص میشه، تکلیف روشن هست. اینکه مبیع ما در چه وضعیتی است، بایه در چه وضعیتی هست، مبایه در چه وضعیتی هست، تو سند تکبرگ الکترونیک مشخص است. در غیر از این حالته که تمام مشکلات به وجود آمده، یا سند اصلا سند ندارن، سند غیر رسمی دارن، یا سند حتی تکبرگ غیر الکترونیکی دارن، یا حتی سند اون دفترچه ها رو دارن، دیگه تو این وضعیت نمیشود کاری کرد. شما راهکاری برای این موضوع ببخشید آقای بگیرنژاد، خیلی سکوتشون طولانی شد. آقای بگیرنژاد شما بفرمایید.
من ابتدا به ساکن این رو عرض کنم که خب قسمت های مختلف رو جناب آقای دکتر عباسی هدف قرار گرفتن.
آقای غلامی
موضوع من خدمت شما عرض کنم، اگر قرار بود این مقدار دسترسی به کلن آهاد جامعه داده بشه، ما یا سامانه‌ای داشتیم املاک و مستقلات 14 سال هیچ کس همکاری نکرد که بخواد ممنون معامله ها سندهای بازداشتی این رو در اون سامانه بارگذاری کنه، که از ورود پرونده هایی که الان مدعی هستن صرفا فقط مشاوران املاک دارن هدایت میکنن به دادگاه ها جلوگیری بشه. امروز تماما ما احساس میکنیم که با تحولات الکترونیکی مواجه هستیم، در صورتی که ما 15 میلیون قطعه هنوز در سراسر کشورمون تقریبا کاداف نشده، یعنی قابلیت سند الکترونیکی رو نداره. بسیاری از اسناد هنوز به صورت دفترچه‌ای و تکبرگ‌های قهوه‌ای هستن که فضای بهره‌مندی از موضوعات الکترونیکی واسهشون فراهم
نیست.
از این طریق این انقلابات، این تفاوت دیدگاه‌ها، این تحولات الکترونیکی، این قانون‌هایی که الان داره برای ما وضع میشه، ما رو دور کرده از تعاملات بین مردم در معاملات ملکیشون. اینجا آسیب به کجا میرسه؟ وقتی که من نتونم تعداد قراردادهامو افزایش بدم، پیشران اقتصاد که مسکن هست با مشکل مواجه میشه، دولت از دریافتی های مالیاتیش دستش دور میمونه. ما بخش خصوصی هستیم جناب آقای دکتر، ما در لایه های مختلف اجتماع داریم خدمات رسانی میکنیم. اگر نوع خدمات رسانی ما به مردم با مشکل مواجه بشه، که الان چیزی در حدود یک سال این اتفاق افتاده، ما میبینیم که تعداد قراردادها کاهش پیدا کرده، تعاملات ملکی مردم کاهش پیدا کرده. اگر که قراره ما یک ردیه رو در پیش بگیریم برای تسهیل امور مردم، مخصوصا در موضوعات ملکی که خیلی مهم هست برای خانواده ها، به نظر من صحیح این هستش که منی که پیشران هستم، منی که میبایستش اپراتور این کار هستم در سطح جامعه، از من هم نقطه نظرات خواسته بشه، که متاسفانه این چنین نیست. ما بعضا میبینیم که الان آیدوز و میهمان گرامی کنه غلامی عرض میکنن که مثلا ماده 3 قانون الزام میگه پیشنویس شروع داستانه. شما عنایت دادید که ما قراردادهای استاندارد داریم، اونجا در قراردادهای استاندارد دیگه نیازی به پیشنویس نیست. اما الان ما داریم اکوسیستم رو عوض میکنیم. به چه صورت؟ مراجعات مردم برای تعاملات ملکیشون به مشاور املاک رو داریم مسیرش رو تغییر میدیم، همون کار داره در یک جای دیگه انجام میشه، و سالها درخواست و مطالبه ما برای این که سامانه این که در اختیار ما بود یک مقدار به این فضای شفاف سازی که الان میفرمایند بهش اضافه بشه، عرض کردم مثلا ممنون معامله بودن، استعلام اسناد که ببینیم بازداشت هست یا نه، این حداقل
حالا بازداشت رهن هر اتفاقی براش افتاده،
اینها در اختیار ما قرار نگرفت. عملا ما با چشمان بسته خدمات میدادیم. امروز هم متاسفانه ما متهم شدیم، من و همکاران متهم شدیم که آقا تمام این اتفاقات مقصر شما بودی، در صورتی که الان زیر برج ها دارن هیئت مدیره ها کار ملکی انجام میدن، تاونی ها دارن کار ملکی انجام میدن، شرکت های ساختمانی دارن کار خرید و فروش انجام میدن، همه دارن کار ملکی انجام میدن، ولی اون کسی که از نظر دوستان، کسانی که پرونده ایجاد کردن در قوه محترمه قضاییه، کی هستن؟ کسانی هستن که مشاور املاک بودن.
جناب غلامی بفرمایید.
بله ببینید، البته ما فقط این رو از این زاویه نمیبینیم. طبیعتاً فناوری و نوآوری که داره توسعه پیدا میکنه، علل خصوص برای در واقع ما که از طرف معاونت علمی داریم به این پروژه ها تسهیل ایجاد میکنیم، میخوایم اون ظرفیت دانش بنیان و در واقع تکنولوژی کشور رو بیاریم در خدمت این خدمات. ببینید شما الان چند سال گذشته دیدید که در صنعت مثلا فینتک ما چقدر از امور بانکیمون تونست بیاد سپرده بشه به پلتفرم های بخش خصوصی دیجیتال، مردم خیلی راحت این کار رو انجام بدن. این موضوعی هم که الان در حوزه معاملات شروع شده یک موضوع بلند مدته و امیدواریم که در سالیان آینده بتونه به صورت کم کم و مستمر و گام به گام معاملات مردم اون بخشش که میتونه بیاد از طریق این پلتفرم انجام بشه خب استفاده بشه. وقتی که ما در حوزه هایی مثل قراردادهای هوشمند
این میتونه بشه چند درصده؟
چند درصد معاملات رو میفرمایید؟
شما فرمایید اون بخشش که میتونه بشه بیاد تو این قسمت، چند درصد میتونه بشه؟
من میگم در حال حاضر اونهایی که در واقع اسناد رسمی دارن، وضعیت ملک مشخصه، این میتونه این اتفاق براش بیفته.
چند درصد؟
و قرار نیست. من الان درصد ندارم.
خب من میخوام بگم من تصورم برای این اون چیزی که صحبت کردیم زیر 10 درصده.
خب بله، خب این افزایش
یعنی ما به خاطر زیر 10% میگیم یک پروژه سنگین عظیمی رو میخوایم شروع کنیم.
آقای دکتر هاشمی میخوام صحبت کنم. جناب آقای دکتر هاشمی
بفرمایید.
این صحبتی که آقای غلامی دکتر غلامی فرمایان بیشتر منتسب به اسناد، یعنی بیشتر که نه، کلا به اسناد 34403
هست. کمتر از 10% دیگه.
خیلی کمتر. ما هنوز اسنادی که الان داریم، دفترچه یامون قولنامه یامون، ما کل کشور که تهران نیست. ما بگیم که آقا 1% خیلی کمی قرارداد دستی داریم. ما بسیاری از مالکیت های افراد بر اساس اسناد عادی در کشور مستقر شده. ما برای اینا هیچ کاری نکردیم. و موضوع و این OTP که دوستان عرض میکنن یا خدمات بانکی، من استدعام اینه یک مقدار تفاوت دیدگاه داشته باشید راجع به موضوعات ملکی مردم، به خصوص که بالاخره کشور عزیز ما، مردم ما برای باور ملکیشون بسیار قویه، سرمایهشون بسیار در این زمینه واسه شون مهمه. ما نمیتونیم کاری انجام بدیم که هنوز در سطح وسیع البته کاری انجام بدیم. ما بهتر این هستش که بیان این کار رو در قسمت‌های پارت‌های خیلی کوچیک‌تر انجام بدیم، آسیب شناسی کنیم، بعد اینو گسترش بدیم.
البته این موضوع آقای دکتر مهمه که ما قصد نداریم الان این موضوع رو اجباری بکنیم. ما خیلی دیدگاهمون در معاونت علمی این هست که باید یک خدمت و سرویس جدید که ارائه میشه اینقدر بتونه ارزش افزوده برای مخاطب ایجاد بکنه که خود مخاطب بیاد به اون سمت. الان در موضوع معاملات خودرو هم برای در واقع آیین‌نامه‌ای که نوشته شده هیچ اجباری برای انجام معامله توی پلتفرم ایجاد نشده، اما بستری امن شفاف برای انجام معامله به صورت آنلاین فراهم میشه. کسانی که دوست دارن میان تو اون بستر معامله رو انجام میدن. و نکته دوم، در این آیین‌نامه مشاورین املاک حذف نشدن، حتی در ماده 3 اشاره شده که این دسترسی از طرف سازمان ثبت باید به مشاورین املاک داده بشه که خود مشاورین املاک دارای مجوز هم بتونن معامله شون رو در واقع معامله طرفین رو به نمایندگی از طرفین در واقع ثبت بکنن. اون تا در ماده 26ش اشاره شده که سکوهای بخش خصوصی هم می توانن این کار را انجام دهند. یعنی اینجور تصور نشه که الان قرار ما از فردا مشاورین املاک هست بشن به جاش سکوهای بخش خصوصی بشینن.
نه شما که هست.
آقای دکتر غلامی من این عرض کنم خدمت شما، هیچ جای دنیا حالا با امکانات زودتر از ما بهش دسترسی پیدا کردن، نه فکر اینو داشتن نه توانستن که بخوان مشاور املاک رو حذف کنن. امکان داره با اقداماتی که انجام میشه یک مقدار خلل تو کار ایجاد شه، مثل یک سال گذشته که دو سامانه موازی، سامانه خود ما رو خاموش کردی، دو سامانه موازی در اختیار ما قرار دادی و عملا من مشاور املاک نمیدونم در کدوم قسمت چه خدماتی به مردم بدم.
البته آقای بیگی نجات، این مخاطب شما آقای غلامی نیستن، چون معاملات توسعه منظور شما عام به صورت حاکمیت هست. بله بله. تو وقتمون کم هست، ببخشید من مجبورم با هر دو بزرگوار خدافظی کنم، اما وعده رو بگیرم که ادامه این صحبتون که مقدار چالش برانگیزم هست توی برنامه آینده با یه فرصت بیشتر بهش بپردازیم. الان متأسفانه وقت ما به پایان رسیده. جناب غلامی بسیار سپاسگزارم از حضورتون، از توضیحاتی که بیان فرمودید. امیدوارم که حالا در فرصت آینده با پاسخهای بیشتر و با جامعیت بهتر بتونیم به موضوع بپردازیم. جناب بگینشاد متشکرم از حضورتون.
آقای دکتر سپاسگزارم از فرصتی در اختیار بنده قرار دادید. آقای دکتر غلامی خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
خبری که هم‌اکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که هم‌اکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفته 45 دقیقه. متشکریم از دوستانی که پیامک میفرستید. 916-7835-36-3 919-84-96-930-94-91-19-917-45 و سایر دوستانی که همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم از شما، ممنونیم از همراهیتون. بریم به نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی اسلامی هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر امیدی، دبیر محترم پنجمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی و اسلامی هدا. جناب امیدی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبح بخیر. درباره نمایشگاه میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، جویا بشیم که در چه بازه زمانی قرار هست که با چه ویژگی ها امکانات در موقعیت جغرافیایی شکل بگیره و چه با نتایجی ازش انتظار دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین نمایشگاه پوشاک ایران اسلامی هدا انشاءالله تعالی از 21 آذر ماه تا 30 آذر در رواق شرقی مصلی حضرت امام خمینی تهران از ساعت 11 صبح تا 8 شب آغاز به کار خواهد کرد انشاءالله و روزهای جمعه با توجه به اقامه نماز جمعه در مصلی تهران ساعت نمایشگاه و ساعت 3 بعد از ظهر تا 9 شب خواهد بود. در این نمایشگاه حدود 105 ویژند و تولید کننده پوشاک ایرانی اسلامی مردانه، دخترانه، پسرانه و زنانه شرکت میکنن و محصولات خودشون رو به عرصه فروش میگذارن. در این یکی از بخش‌های جانبی نمایشگاه دوخت رایگان چادر سنتی هستش که اگر تمایل داشته باشن بازدید کنندگان از غرفه های پارچه فروشی هایی که در نمایشگاه تعبیه شده خرید انجام بدن، میتونن دوخت رایگان رو در همون نمایشگاه برای نوع سنتی چادرشون انجام بده. به خدمت شما که عرض بکنم یکی از موارد جنبی نمایشگاه هم با توجه به اینکه در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن قرار میگیریم و این تقریبا مصادف میشه با شب یلدا، در کنار نمایشگاه هم یک جشنواره فرهنگی داریم که انشاءالله تعالی خانواده ها از بازدید نمایشگاه از اون جشنواره هم دیدن کنن و لذت ببرن و بهشون خوش بسه.
قرار هست که چه استفاده‌ای در بلند مدت، چه خروجی داشته باشه؟ قرار هست آیا توی حوزه فرهنگ سازی همین کار انجام بشه یا صرفا نمایشگاه برای خرید و فروش هست؟
نه، ما در سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که فاصله بین تولید کنندگان پوشاک ایرانی اسلامی و جامعه مخاطب این نوع پوشاک زیاد هستش و برای همین تصمیم گرفتیم که این نمایشگاه های فصلی هدا رو به طور مستمر تا ایجاد سکوی فروش دائم برقرار بکنیم و که این فاصله رو کم بکنیم که هم جامعه مخاطب این نوع پوشاک بتونن با قیمت مناسب ترین پوشاک رو بگیرن در دستشون باشه و تولید کنندگان هم بتونن راحت تر محصولاتشون رو ارائه بدن. قطعا یکی از مواردی که در این نمایشگاه ها انجام میشه بزن بعد فرهنگی بحث زاغ سازی در خصوص پوشاک ایران اسلامی هم هست.
برای این موضوع آیا بخش های جنبی هم در نظر گرفته شده؟
یکی دو تا نشست فرهنگی هم خواهیم داشت و در خصوص همین نمایش در کنار همین نمایشگاه و به خدمت شما که عرض بکنم از دوستان انجمن آیینی هم کمک گرفتیم که در این نمایشگاه حضور پیدا بکنن. دوستان هم محصولاتشون ترفیقی از هنر و سنت خواهد بود انشاءالله.
پس با این وصف شما پیشبینیتون بر این هستش که بتونیم استفاده های مؤثری تو حوزه فرهنگ و فرهنگسازی انجام بدیم
انشاءالله تعالی. ما تلاشمون این هستش که بتونیم این بحث فرهنگ پوشاک ایران اسلامی رو با مدل های مختلفی انشاءالله در جامعه بیشتر جا بندازیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب امیدی. ممنونم دبیر محترم پنجمین دوره نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدا. سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم. با عزت علی، خدافظ.
سپاسگزارم، خدا هستم. موفق باشید،
پیروز باشید انشاءالله. خدا نگهدارتون. صبحتون بخیر، 7:52 دقیقه. متشکریم که با ما هستید با صبح گفتگو و میخواییم به موضوع واکنش سازمان استاندارد به مرگ کودکان با مصرف ماکارونی آلوده اشاره کنیم. سرکار خانم دکتر پیراوی و نک، مدیریت محترم کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد و صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد ایران. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره این موضوع خبرش، اگر به هر حال اصلاح خبری داریم، اگر تو این حوزه اصلاح نسبت به اصل موضوع داریم و واکنش سازمان استاندارد، می‌خوایم با حضرت علی هم با سرکاری هم صحبت بشیم.
خواهش می‌کنم. من لازم میدونم که در ابتدای توضیحی رو در مورد خود فرآورده ماکارونی بدم که مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباریه. این یعنی به این معنیه که سازمان ملی استاندارد تولید، تمرکز، توزیع و فروش در واقع این فراورده رو از نظر ویژگی‌هایی که در استاندارد ملی این فراورده وجود داره که استاندارد شماره 213 هستش، با الزاماتی که در استاندارد به عنوان معیار در نظر گرفته شده همواره مورد پایش، کنترل و نظارت قرار میده. پس بنابراین آنچه که ما در سطح عرضه میبینیم در مورد با ماکارونی اگر که علامت استاندارد رو داشته باشه، یعنی خب این فراورده تحت کنترل هستش. اما آنچه که حالا متاسفانه همونطور که شما هم اشاره کردید اتفاق افتاده، که البته جزئیاتش رو ما به شکل دقیق نداریم که به هر شکل اینها به چه صورت حالا عارض شده و سن در واقع این کودکان که فوت شدن و اینکه آیا بیماری زمینه‌ای داشتن یا نه، چون این عوامل خب مستحصر هستید بسیار اهمیت داره. ولی خود ماکارونی هیچ وقت در واقع نمیتونه باکتری هایی که ایجاد بیماری میکنن روی ماکارونی که هنوز پخت نشده تکثیر پیدا کنه و موجبات مسمومیت بشه. اما فرآورده‌ای مثل ماکارونی، برنج، غذای نشاسته‌ای بعد از این که پخت روی اونها صورت میگیره، محیط مناسبی میشن برای رشد بعضی از این باکتری ها مثل باکتری باسیلوس سرئوس که این در واقع میکرورگانیزم نوعی باکتری گرم مثبت هوازی و پاتوژنه. پاتوژن یعنی ایجاد بیماری میکنه و میتونه در غذا تکثیر پیدا بکنه اگر شرایط نگهداری غذا مناسب نباشه. یعنی ما اینو در آره در مثلا
یه سوال اینجا 912 35 36 918 14 55 917 35 11 و سایر دوستان، البته حالا این چند تا بالا هستن دارم نگاه میکنم، یه سوالی پرسیدن که ما البته تجمیعش میکنم، آقا دقیقاً این 7 8 نفر این رو نپرسیدن، ولی همچین حالتیه که ما قبلا غذا میپختیم چند روز در یخچال میموند و با این غذاها بزرگ شدیم، چطور شد الان یهو همه چیز عوض شده؟ ولی من به حالت عام‌تر بگم، الان خیلی از خانواده های ما خانم خونه کارمند هست، معلم، پزشک، پرستار، فرقی نمیکنه، صبح باید سر کار بره، شب قبلش غذا رو میپزه میذاره یخچال که فردا بچه ها گرم کنن بخورن. با این توضیحاتی که شما دادید و در رسانه ها مطرح شده، غذایی که پخته شده رفت یخچال دوباره نباید گرم بشه، خب پس این دیگه ازن
نه نگاه کنید، یه تفاوتی وجود داره، یه نکته اینجا هستش. وقتی که غذا پخته میشه خب یا باید مصرف بشه، حالا در عرض نهایتا یکی دو ساعت باقی مانده غذا باید منتقل بشه به یخچال، یعنی در برودت نگهداری بشه. اگر این در دمای محیط برای ساعت‌ها نگهداری بشه، خب امکان رشد این میکرورگانیسم وجود داره، چون این میکرورگانیسم هم تو که خدمتتون عرض کردم گفتم یه باکتری هست که دارای اسپورزا هستش و اون خیلی مقاومه و توی این تکرر و تعدد گرم کردن‌ها از فرم اسپورش به فرم رویشی در میاد و میتونه در واقع همین موجبات مسمومیت بشه. این که حالا غذا رو درست میکنن، سرد میکنن و بلا فاصله به یخچال منتقل میکنن، خب این خودش یک کار بسیار مناسبی جهت جلوگیری از رشد این میکرورگانیسم هست. و یه موضوع دیگه هم که اینجا مطرح میشه که خب بعضی ها میبینیم که یه غذا رو میخورن ولی مثلا چند نفر هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی خب برای یه سری در واقع مشکل پیش میاد. این برمیگرده به همون بحث در واقع سطح ایمنی افراد، حساسیت افراد به در واقع این سمومی که این در واقع باکتری تولید میکنه. خب اگر این باکتری تعدادش زیاد باشه، چیزی که حالا توی منابع علمی وجود داره، فردا اگر 10,000 تا باشه در هر گرم، خب امکان تولید این توکسین یا سم که اصطلاحا به سرولید میگن وجود داره که همون علائم در واقع با سندروم استفراغ همراه میشه. اگر که در واقع از این نوع نباشه، چون دو نوع داره، یا سندروم استفراغ میده یا سندروم اسهال میده، وارد بدن میشه و میره توی روده کوچک، اونجا اندوتوکسین تولید میکنه و موجب در واقع حالا ناراحتی های گوارشی میشه. ولی اون ایمنی در واقع بدن هم خیلی اهمیت داره. فرزن کودکان، کسایی که حالا مشکلاتی را دارن تو این زمینه، اون بروز و ظهور این در واقع علائم خیلی بیشتر هستش. الان خب ما هم داریم میبینیم دیگه توی مقالات، توی در واقع گزارش های علمی که وجود داره که خیلی هم موثق هستش، مثلا یه خانواده مصرف کردن پاستا یا ماکارونی چند روز مونده رو، یا مثلا فراموش کردن بیرون گذاشتن دوباره استفاده کردن، مثلا ممکن بوده که حتی موجب در واقع فوت کودک شده یا ناراحتی کبدی گرفته، ولی خب چند نفر دیگه سالم بودن. یعنی عوامل متعددی در بروز بیماری ها مطرح هستش و اثر گذارد. ولی آنچه که ما از منظر بهداشتی و مقرراتی که در استانداردهای ملی وجود داره که در قالب حالا یا راهنما هست یا آیین کار هستش، این هست که بالاخره هم باید شرایط تولید این فراورده ها کاملا کنترل و چک بشه که